جهان نیرزد.
ایران را بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب،
غریبانه. این داستان بزرگ داشت، نویسنده مجید حیدری،
سلام دایی.
سلام، سلام به روی ماهت یوسف جان. خورشید از کدوم طرف در اومده دایی؟ خبر میکردی گاوی گوسفندی چیزی میزدم زمین.
هیچی دیگه، دست پیش گرفتی که من گله و شکایت نکنم دیگه.
عذر بدتر از تقصیر هرچی بگم. بگم مال گرفتاری دنیاست، دروغه. بگم وقت ندارم سرمو بخارونم، دروغه. بگم سرم گرم پول پارو کردنه، بازم دروغه.
بگی قهر کردی و پاتو بریدی از خونه ما، ها؟ چطوره؟
داشتیم دایی قهر و آشتی مال بچه هاست، به مو و ریش سفید من نمیخوره. فقط دو روز سک سک نکردیم در خونتونا.
من بلدم چجوری دلتنگی همو چاره کنم دایی، ولی مامان گلی
به جون خودت نباشه. به جون بیارزش خودم، الان یکی دو هفته از میخوام با عیال و بچه ها آوارشیم رو سرتون. نمیشه. بخت و اقبالتون خوبه به خدا.
قدمتون سر چشم. شما راتونو کچ کنین، یه هفته از کوه و بیابون و دشت دل بکنین، قدمتون سر چشم.
یه جورای حرف میزنی انگار ما صبح تا شب اتاق کردیم تو سینکیچ کوه، حالا گاهی اوقات میریم هواخوری، اونم برای فرار از دود و دم تهران.
شما خوش باشین، واسه ما هم بس. همه که قرار نیست مثل هم زندگی کنن دایی.
اوه دکتر رو اینقدر اونو بسن، تو دو روز دیگه مطب بزنی پشم گیرت نمیاد بپرونی.
هنوز یکی دو سال مونده.
چشم به هم بزنی میاد و میره. انگاری همین دیروز بود، همه هل هله و شادی میکردن که چی؟ گل پسر طایفه زرنگار به دنیا اومده. خدا رحمتش کنه آقا جونو. یه هفته تموم شربت و شیرینی میداد به در و همسایه. اسمت هم خودش انتخاب کرد، میگفت این بچه سوی چشم منه.
واقعا خدا رحمتش کنه، پدر بزرگیش رو هیچ وقت یادم نمیره.
اینقدر حرف تو حرف اومد یادم رفت حال مادرتو بپرسم.
خوبه خدا رو شکر، مثل همیشه دعاگوه.
تو که این همه راه فقط برای دیدن دایی جمالت نیومدی.
دایی تو همیشه کمک و دستگیر ما بودی، یه زحمت کوچولو واسه داشتم.
اون به خدای جون یه یوسف گم نگشته که بیشتر نداریم.
عرضم به خدمت شما، میخوام واسه بابای مراسم بزرگ داشت، یادواره، یاد بود، از همین چیزا بگیرم دیگه.
خدا رحمتش کنه، به چه مناسبت؟
این که میخوام از پدرم یادی کنم مناسبت میخواد دایی؟
نه دایی جون، ولی آخه یه هویی که نمیشه، هر کاری یه پس و پیشی میخواد دیگه.
فکر همه چیزشو کردم، با دانشگاه هماهنگ کردم، جا و مکان از اونا، کارت دعوت و پذیرایی و باقی چیزام پای خودمان.
همینطوری الا بختکی که نمیشه، پدرت آدم بزرگی بوده، با یه سلام و صلوات تنها که نمیشه.
نه نه، از چند تا از همرزباشم میخوام که بیانو صحبت کنم.
خب میدونی دایی نمیخوام نبیارم تو کارت، از اون موقع خیلی گذشته. درسته یاد و خاطرش زنده است، ولی خب
چیه؟ فکر میکنی نمیتونم 30-40 نفر آدم پیدا کنم یه ساعت بیان سراغ رفیق شهیدشون؟
چرا؟ ناصر کم آدمی نبوده که، آرزون بود بازم باشه، با بازم فرماندهمون باشه و با باقی بچه‌ها جلوش پا بچسبیم و حاجی حاجی صداش کنیم. ریا نشه، هنوزم یاد و خاطرش همرامه. ما دوست و رفقای قدیمی بودیم با هم، سری از هم سوا بودیم. اگه میذاشتن اون کافرای از خدا بیخبر، تا آخر عمر دست هم میکردیم، ول نمی کردیم که.
دایی خوبی؟
آره دایی جون، دل دیگه یه هایی پر میکشه. ما رو بری تو آسمون ها دایی. از من چه کمکی برمیاد؟ در بس در خدمتم.
والا آدرس شماره تلفن دوستای قدیمی بابا رو میخوام، واسه سخنرانی، کسایی باشن که بتونن درباره بابا صحبت کنن.
یه دفترچ تلفن قدیمی دارم، باید بگردم پیداش کنم، بهت میرسونمش. خودم هم به یه سریشون زنگ میزنم.
ممنون دایی، ممنون.
میخوای از یه جایی کمک بگیرم؟ خیلی ها هستن که تالا از اینجور مراسم برای
نه دا... نه دایی، میخوام این یکی کار خودمون باشه، ما از پسش بر میاییم دایی.
باز داری بچه زرنگی تو به رخ ما میکشی ها. ببین اگه قول بدی بعد ما هم یه مجلس آبرومند واسه اون بگیری ها هستم، فقط مال ما میشه کوچیک داشت.
دور از جونه تو من 120 سال.
بشین جوان بشین، منشی میگفت دو سه ساعتی منتظر نشستی.
تلفنم زدم ولی نتونستم پیدا کنم.
کار زندگی ما رو که میبینی، این کارخونه واسه من خواب و خوراک نذاشته. خبرنگاری؟
نه نه، من یوسف زرنگار هستم، دانشوی پزشکی.
معمولا آدمایی که میان اینجا واسه استخدام میان. اما تا حالا دکتر توشون نبوده.
من واسه کار دیگه ای اومدم. فامیلیم شما رو یاد کسی نمیندازه؟
20 سالیه. من هزار تو کار دارم جوون، برو سر اصل مطلب.
بسیار خوب، من پسر ناصر زرنگار هستم.
من میگم بگو کار چیه؟ تو هی اسم و فامیل واسم ردیف میکنی.
شهید ناصر زرنگار رو یادتونه؟
پسر جون من یادم نمیاد دیشب شام چی خوردم. شما اون وقت داری میگی الو الو، مرادی رو برام بگیر، پیداش کن، زیر سنگم باشه، باید پیداش کنی.
ببینید آقای نباتی، با هم تو یه منطقه بودیم.
یه وقتی یه جایی یه سری آدم یه کاری کردن. میخوای فیلم بسازی؟
نه نه نه، میخوام یه بزرگداشت بگیرم برای پدرم، یه یادواره مثلا.
یادواره یه لحظه. بله مرد ناحسابی، تو از من پول میگیری کار را بندازی یا سنگ اندازی کنی؟ بعد کردم زیر بالو پرتو گرفتم، آقا شدی واسه خودت.
ببخشید من میخواستم بگم
تا فردا من... میخوام این بار تو تهرون باشه. تا فردا، فردا بشه پس فردا کلامون بد جور میره. تو هم شیرفم شد.
مثل اینکه سرتون خیلی شلوغه.
شلوغی مالا یه دقیقه شد پسر جون، من نفهمیدم چی گفتی. میخوای یه روز دیگه بیایی که اینجا خلوت تر باشه؟
نه نه آقای نباتی، فرصت چندانی ندارم، میخوام برای پدرم یه بزرگ داشت.
بابا سفارشی هم این موقع نمیان سر کار. روز اول که سفارش رو کردم میگفتن سه شیفت کار میکنه. ما که غیر چور زدن چیز از ازت ندیدیم. اینجا جای کاره، پول مفتم ندارم به کسی بدم. هری گوشم از این حرفا صحبت ها پره. تو که دوستاشنا زیاد داری، باسم آفیزون اونا شو.
ببین آقای نباتی، من میخوام بگم
کردم رفتی آقا بسر.
من هنوز
اینجا خوب. تو که درس خونده ای با کمالاتی، باید بفهمی دار زمونه عوض شده. نه که بگم مرور خاطرات بده، نه، ولی الان حرف روز خریدار داره. نقد و بچف، نسیه رو بیخیال شو. صد تا از این چیزا چی گفتی؟ اما این چیز هم که بذاری یه لقمه آبانون واسه کسی نمیشه. کجا؟ کجا دارم باهات صحبت میکنم؟
فکر کنم آدرس اشتباه اومد.
همینه دیگه، تا دو کلون حرف بیزنی ترش میکنم. بیا اینم از نسل جدید. ببین اگه اینجا باشم میام، آدرس بده به منشی.
خدای عظمت تو شکر، تا حالا تو عمرم
این همه شباهت ندیده بودم. خود خودشی نوکرتم، به خودشم میگفتم قلومشم، نمیذاش به زبون بیارم. خیلی سال بود با هم بودیم، به قول خودش همیشه با هم میپریدیم، فقط این سفر آخری ما رو جا گذاشت. اون شد هم نشین از ما بهترون، ما هم شدیم مشتری دائمی این آسایشگاه. گلچین روزگار دیگه دستچین میکنه.
دلم میخواست زودتر از اینا بیام سراغتونم.
حق داری جوون، از او چند تا عکس رنگ رو رفته گیرم شکسی رو پیدا کرد. من هم پای اومدن نداشتم، وگرنه تنها تو نمیذاشتم تو کنج خلوت و سوتکور اینجا. اگر مرور همین خاطرات ریز و درش گذشتی نباشه، یه دقیقه هم تاب نمیارم.
حالتون خوبه همون این؟
خوبم.
چی شد؟ حرف بدی زدم، ناراحتتون کردم، معذرت میخوام.
این همون این گفتنت خیلی به دلم نشست. با خودمون قول و قرار داشتی واسه روزهای بعد جنگ. همیشه دلم میخواست این کلمه رو از بچه های ناصر بشنوم. دلم میخواست تازه بعد جنگ جوونی کنیم، سر و زندگی داشته باشیم، کار و کاسبی را بنسی واسه خودمون. ناصر همیشه میگفت بذار ببینم زنده از اینجا برمیگردیم. من که از جنس خودم مطمئن بودم، میگفتم بادم جونه بم و این حرفا.
نمیخوام اذیتتون کنم، اومده بودم بگم که واسه پدر
اینا و نالا و صرفهای خطار من نگاه نکن، جون بخوا. نشنه میگن شیر پیرم بشه شیره؟
امون رایم، میخوام برای پدرم یه یادواره یا بزرگداشت بگیرم، نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت.
ما عالمی داشتی با پیش خودمون باشه، نگه عقل و هوشم زایه شده. یه وقتایی میبینمش میاد پشت همین پنجره برام دست تکون میده، با ایما و اشاره با هم حرف میزنی، بهش میگم دلاور منم ببر. میخنده و میگه او هنوز کوتا چوب خطت پر بشه. درسته که ما آفتاب لب بومیم، ولی خیلی وقت لب بوم وایستادیم و جا به جا نمیشیم.
اما دلم میخواد تو مراسم پدر شما هم درباره بابا صحبت کنید.
اگه عمری باقی باشه چشم، من حرف برای گفتن زیاد دارم. اگه این صرفا نبود حاضر بودم سرودم بخونم. ای لشکر صاحب زمان آماده اوایل شیش دنگ صدا داشتم، شیمیایی اون از خدا بی خبرا یه دنگشم نزاش برا.
یوسف دایی جو، اینجا چه خبره؟
میخواستی چه خبر باشه؟ مراسم بزرگداشت بابای دیگه.
مگه نگفتی کسی رو نتونستی پیدا کنی؟ مگه نگفتی بیخیال همه چی شدی؟
من همچی شور و حالی رو میخواستم، مگرنه دوست و رفقای بابا رو که همیشه میشه سر خاکش پیدا کرد.
چی کار کردی پسر؟ این همه آدم رو چطوری کشوندی اینجا؟
با یه دعوتنامه.
دو ماه این در اون در زدی نشد. چی شد که یه شب این همه آدمو به خط کردی؟
دایی اومدی کمک کنی یا سوال و پرسش؟
آفرم نمیشه. فوش داره آدم میاد. تا حالا نیده بودم واسه همچین مراسمی این طور سر و دست بشکنم.
حدسم درست بود دایی. بابا هنوز تو دل خیلی ها زنده.
چی گفتی به این جماعت که اینطور بیقراری میکنن؟
میخواستم امام رحیم تو مراسم سخنرانی کنه ولی نشد. حالش خیلی خوب نیست.
حرفو عوض نکن. میگم این همه آدم،
میخواستم بهت بگم ولی ترسیدم سرزنشم کنی.
از چی حرف میزنی؟
وقتی دیدم کسی رو پیدا نمیکنم که 10 دقیقه درباره بابا ناصر صحبت کنه، رو دعوتنامه نوشتم یادواره شهید ناصر زرنگار، سخنران شهید ناصر زرنگار.
بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما هم میهنان نیک روزگار. دلتان شاد و هر روزتان بهتر از دیروز باد. با این آرزو برنامه امروز را آغاز میکنیم، امیدواری بپسندید. و اما سخن نخست برنامه ابیاتی است از شاعری به نام سید محمد جامباف. گوش کنید. می رفت چو جانم از این غم فرسود، شد یار خبردار و قدم رنج نمود. بر آینه رخش غباری دیدم، گویا که هنوزم نفسی باقی بود. گویند در روزگاران پیشین پادشاهی به شکار علاقه بسیار داشت. او بازی شکاری داشت و هرگاه به شکار می رفت آن را با خود می برد. و صد البته شاه به این باز علاقه‌ای وافر داشت. روزی باز را همراه خود برای شکار به صحرا برد. ناگاه آهویی پدیدار شد و شاه به دنبال آن تاخت تا آن را شکار کند. شاه آنقدر در پی آهو اسب تاخت تا اینکه از سپاهیانش دور شد و در بیابانی سوزان تنها ماند. در این حال تشنگی بر او چیره شد و کم مانده بود که نابود شود. در این هنگام شاه درختی دید. شادمان به سوی درخت رفت و به آن رسید. رد کوچکی از آب مانند موی باریک از کنار درخت روان بود و آبی چکه چکه از روی سنگی پایین می چکید. شاه با دیدن آن قطره‌های آب شاد شد و تصمیم گرفت با آن تشنگی را فرو نشاند. پس کاسه ای را که همراه داشت زیر قطره‌های آب گرفت. ساعتی گذشت و کاسه از آب پر شد و شاه با شادمانی آن را به سوی دهان برد، ولی ناگهان باز شکاری روی دست شاه پرید و کاسه را واژگون کرد. شاه از کار باز سخت خشمگین شد، ولی به سبب دوست داشتن بسیار پرنده از گناه آن گذشت و بار دیگر کاسه را زیر قطره‌های اندک آب گرفت تا شاید این بار گلویی تازه کند. ولی بار دیگر که با زحمت بسیار کاسه از آب پر شد، باز هم پرنده بالی زد و آن را واژگون کرد. شاه که خشم سراسر وجودش را پر کرده بود، به پرنده حمله بر شد و آن باز زیبا را کشت. باری دقایقی که گذشت و تشنگی سخت بر شاه چیره شد، او تصمیم گرفت از صخره بالا رود و خود را به سرچشمه آب برساند. ولی هنوز چند قدم پیش نرفته بود که صحنه ای شگفت دید. بله، ماری ترسناک در سرچشمه آب مرده بود و زهر دهانش در آن آب روان بود و از صخره پایین می چکید. شاه که چون این دید، تازه دانست که پرنده ارزشمند چه کرده و با ریختن آب جان او را نجات بخشیده. پس با دو دست بر سرش کوفت و به سبب شتابی که در کار کرده بود و پرنده بی زبان را از میان برده بود، سخت پشیمان شد. ولی این پشیمانی دیگر سودی نداشت و کار از کار گذشته بود. در این باره، یعنی شتاب در کارها، در کتابهای کهن هند روایت شده است که پادشاهی هوشمند مدتی آرزوی داشتن فرزند داشت. سالها گذشت تا به این امید رسید و خداوند پسری زیبارو به او عنایت کرد که آثار بزرگی از رخسار او دیده می شد. پادشاه از همه نظر مراقب رشد و تربیت و تندرستی پسر بود. گفتنیست که شاه در کاخش راسویی داشت. بله، شاه با حیوان کوچک بازی می کرد و با حرکتهای زیبای او مأنوس شده و علاقه مخصوصی به آن پیدا کرده بود. این راسو همواره در کنار گهواره پسر شاه می خوابید و گویی نگهبان او بود، تا اینکه روزی مار بزرگی از سقف خانه به زمین افتاد و به سوی گهواره کودک خزید. در آن لحظه دایه کودک در کنار او نبود و کودک تنها در بستر آرمیده بود. راسو که گویی این را دانسته بود، به آن مار حمله کرد و پس از نبردی سخت مار را کشت و لاشه آن را زیر گهواره انداخت. پس از ساعتی دایه وارد اتاق شد و راسو را خونالود دید. او بدون بررسی و شتاب زدگی و با این خیال که راسو کودک را کشته است، گرزی برداشت و به راسو حمله کرد و آن حیوان زبان بسته و فداکار را کشت. ولی دقایقی بعد، وقتی که لاشه مار را زیر گهواره دید، همه چیز را دانست و فهمید راسو برای حفظ کودک جانفشانی کرده و مار را از میان برده است. هنگامی که شاه از ماجرا آگاه شد، بسیار افسوس خورد که آن راسوی بیگناه کشته شده است و صد البته علت آن شتاب زدگی در تصمیم گیری بود، ولی افسوس که پشیمانی دیگر سودی نداشت.
شکن شبت همه تو پیانه. جا یا زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
و اما درباره شتاب در کارها و پشیمانی از پیامد آن به حکایتی دیگر توجه فرمایید. در روزگاران گذشته پادشاهی هوشمند و توانا حکومت می کرد. شاه به 4 تن از زیردستانش اعتماد بسیار داشت و آنان نیز در خدمت به شاه کمر بسته بودند. 2 تن از آنها نگهبان بودند و 2 نفر همنشین و همدم او، و آن 2 نگهبان هر شب به نوبت از شاه پاسداری می کردند. شبی شاه در بستر خواب آرمیده بود که ناگاه مار بزرگی از سقف خانه فرود آمد و به طرف بستر شاه حرکت کرد. نگهبان که رامش نام داشت با خود گفت:
اگر مار را آزاد بگذارم به شاه نیش می زند و او را می کشد، و اگر به بالین شاه بروم و از حمله مار جلوگیری کنم شاه از خواب می پرد. پس چه بهتر که با تیر و کمان مار را هدف قرار دهم و بکشم.
با این اندیشه تیری در چله کمان نهاد و به مار زد و آن را کشت، و سپس لاشه مار را برداشت و زیر تخت انداخت. در این بین چشمش به دست همسر شاه که در خواب بود افتاد و دید مقداری زهر مار بر آن پاشیده شده. با خود گفت:
اگر آن زهر را از دست او پاک نکنم ممکن است از راه پوست به بدنش سرایت کند و او را بکشد، و اگر دست بر اندام او بگذارم دور از جوانمردی است و خیانت به شاه است.
سرانجام فکرش به اینجا رسید که پارچه ای را در گوشه چوب کمان بست، نزدیک زن آمد و کمان را دراز کرد و زهر را از روی دست او پاک کرد و بازگشت. در این هنگام ناگهان شاه بیدار شد و چشمش به نگهبان افتاد و به او بدگمان شد که چرا کنار بستر همسرش آمده است. صبر کرد تا نگهبان دیگر که آرش نام داشت آمد. شاه فریاد زد:
ای آرش، بیا و فرمان مرا اجرا کن. همکنون برو و سر بریده رامش را به اینجا بیاور.
آرش به خانه رامش آمد و او را در خواب خوش دید. فکر کرد اگر رامش گناهکار بود این گونه به خواب آرام نمی رفت. پس او را واگذاشت و نزد شاه آمد. شاه گفت:
بگو ببینم چه کردی؟ آیا سرش را آوردی؟
آرش گفت: نه قربان. شاه گفت:
چرا؟
آرش گفت: چون شتاب شما را دیدم داستانی از شاهان پیشین به یادم آمد. به من منت گذار تا آن را بازگو کنم، آنگاه هرچه فرماندهی اطاعت کنم. شاه گفت:
آمادم، داستانت را بگو.
آنگاه آرش 2 داستانی را که دقایقی پیش شنیدید بازگو کرد. پادشاه که چون این شنید برخاست و دستور داد رامش را احضار کنند. هنگامی که رامش را آوردند شاه از او پرسید:
بگو ببینم، شب گذشته تو را در کنار بستر همسرم دیدم، برای چه آنجا آمده بودی؟ آیا نمیدانی که غیرت شاهان مانند آتش شعله ور است که از اندک بادی زمانه می کشد و به 1000 آب خاموش نشود؟
رامش گفت:
جوانمردی و پاکدامنی باعث شد که من از خطر حتمی نجات یافتم و گمان شما خطا بود.
آنگاه ماجرای مار و پاک کردن زهر آن را بازگو کرد و سپس لاشه مار را که در زیر تخت بود